الله بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم که محققین از متأخرین در رابطه با مواد مشتقات معتقدند که نه فعل ماده مشتقات و نه مصدر ماده مشتقات، بلکه ماده مشتقات عبارت است از همون حروف اصلیه مشتقات من دون هیئتن، بدون اینکه هیچ هیئتی در کار باشد در مشتقات ضرب، همون زاد و را و با منتها با اون قیود ثلاثه‌ای که عرض کردیم، این به عنوان ماده مشتقات برای یک معنایی وضع شده که اون معنا هم هیچ گونه نسبتی و اضافه ای درش تحقق نداره، بلکه یک معنایی است که در تمام مشتقات ساری و جاری است، یعنی تمامی مشتقات همون معنا را دلالت می کنند با یک اضافه ای، با یک ضمیمه ای که عرض کردیم اون معنا در زاد و را و با عبارت هست از اونی که ما در فارسی ازش تعبیر به کتک می کنیم، خالیاً من کل نسبه. و عرض کردیم که اشکالاتی به اینها شده که این اشکالات قابل دفعه. آخرین اشکالی که به اینها شده این است که اگر مسئله به این صورت باشه که ماده عبارت از زاد و را و با خودش یک معنای مستقلی داشته باشد و مشتقات هم هر کدام یک اضافه ای رو دلالت بکنند، پس در نتیجه در یک مشتق دو دلالت مطرحه، دو دال مطرحه، دو مدلول مطرحه. وقتی که ما ضارب رو اطلاق می کنیم، وقتی که ضارب رو اطلاق می کنیم، این ضارب باید به منزله دو لفظ باشه و دو معنا. زاد و را و با یک داله و له مدلولان، و هیئت المشتق دال آخر و له مدلول آخر. آیا در اطلاق کلمه ضارب ما دو دال و دو مدلول داریم و در نتیجه دو دلالت مطرحه. اگر دو دال و مدلول شد، معناش این است که دو دلالت در کار باشه. آیا در کلمه زارب دو دلالت مطرحه؟ یا اون چرا که انسان میفهمه هیچ فرقی نمی کند؟ این کلمه زید از نظر دلالت بر مدلول و این که دلالته واحده و بین کلمه زارب اون هم لهو دلالتون واحده، اما روی این راهی رو که ما طی کردیم باید دو دلالت مطرح باشه. زاد و را و با یک دستگاه مستقل داشته باشه و هیئت زارب اون هم یک دستگاه مستقل و دلالت مستقل، در حالی که مسئله اینطور نیست. جواب از این حرف این است که خب حالا اگر ما حرف کوفیین یا بصریین رو اختیار بکنیم از این اشکال تخلص پیدا می کنیم، آیا چون متأخرین ماده مشتقات رو به این کیفیت بیان کردند این اشکال تحقق پیدا کرده، یا اینکه نه این اشکال مشترک الوروده؟ هر لفظی اگر دو حیث درش باشه و هست و هر یکی از این دو حیثش حساب مستقلی داشته باشه، همین اشکال بهش وارده. در لفظ زید این اشکال وارد نیست، برای اینکه لهو وضع اون واحد و به عبارت دیگر وضعش وضع شخصیه، یعنی پدر زید ماده معینه و هیئت معینه ای را در نظر گرفته و مجموع اینها رو به وضع واحد و به تسمیت واحده این هیکل خارجی وضع کرده. اما در باب مشتقات شما هر مسیری رو طی بکنید و هر راهی رو بخواید انتخاب از در و یک وز در رابطه با حیات زاد ما لهو وز اون مستقل و هیئتش هم لهو وضع اون آخر. زارب رو ما نمیتونیم با زید مقایسه بکنیم، زارب دو حیثیت درش وجود داره، ولی در این حال در این اینکه دو تا وضع وجود داره و دو تا حیثیت تحقق داره، معذالک دو تا دلالت در کار نیست. یعنی ضارب مثل زید با امر نیست که دالان مدلولان فیهما دلالتان، در عین اینکه دو تا وضع در کاره معزالک یک دلالته. چرا؟ برای خاطر همون نکته‌ای که دیروز اشاره کردیم که ماده مثل هیولا نسبت به صورت میمانه، همون طوری که هیولا هیچ گونه تحصل و تحققی بدون صورت نداره و بعد از آنی که صورت عارض شد یک شیء شناخته می شود و یک امر به حساب میاد، در باب ماده و هیئت هم مسئله این طوره. درسته در هنگام وضع هیچ کدام به دیگری ارتباطی نداشتند، وقتی که واضع کلمه زاد و را و بار و وضع می کرده شاید اصلا هیئت فاعل در ذهنش نبوده، و وقتی که هیئت فاعل رو وضع می کرده ماده زاد و را و با شاید اصلا در ذهنش نیامده، در عالم وضع استقلال داشتند و هیچ گونه ارتباطی بین اینها وجود نداشته. اما در مقام استعمال، در مقام تحصل و تحقق، دیگه ماده یک وجود مستقلی در برابر هیئت نداره و یک دلالت مستقلی در مقابل هیئت نداره، بلکه اینها کأنهو شیء واحد و کلمت واحده حساب می شود و در مقام دلالت هم دلالت اینها یک دلالته، همونطوری که ما از کلمه زننده در فارسی دو دلالت و دو دال و دو مدلول استفاده نمی کنیم، در معنای ضارب و مفاد ضارب هم مسئله این طوره و هیچ گونه تعددی به حساب نمیاد و در مقام استعمال نه از نظر متکلم و نه از نظر مستمع و مخاطب تعددی در کار نیست. فبن نتیجه این حرفی را که متأخرین ذکر کردند در رابطه با مواد مشتقات، این با حقیقت ماده بودن و با حقیقت اشتقاق که معنای اشتقاق این است که ماده لفظاً و معناً در مشتقات خودش محفوظ باشه و از ماده لفظاً و معناً کمبودی در مشتقات وجود نداشته باشه، روی این حساب ماده و مشتق میبایست همین حرف متأخرین رو انسان بگوید، ولو اینکه برخلاف در حقیقت حرف نحویین اعم از کوفیین و بصریین. به دنبال این بحث، همونطوری که مرحوم آقای آخوند در کفایه مناسب دیدند، این مطلب رو ذکر کردند که خب این به صورت جمله معترضه است، در باب افعال، فعل ماضی و مضارع و کل فعلن، با اینکه اینها از محل نزاع در باب مشتقات خارجند، برای اینکه گفتیم مشتقاتی که محل بحث در باب مشتقان، اون مشتقاتی هستند که با ذات اتحاد پیدا می کنند و به تعبیر مرحوم آیا خون جری بر ذات پیدا می کنند و بین اونها و ذات قضیه حملیه می تواند تشکیل پیدا بکنه، که ملاک در قضیه حملیه مسئله اتحاد و هویت، حالا اتحاد در مقام مفهوم باشه، اتحاد در مقام ماهیت باشه، اتحاد در وجود خارجی باشه، بالاخره در قضیه حملیه به هر نوع و به هر شکلی ما قضیه حملیه رو تشکیل بدیم، ملاکش اتحاد و هویت، و این تنها در اسم فاعل و اسم مفعول و مکان و آلت و صفت مشبه و امثال ذالک تحقق پیدا میکنه. لکن به مناسبت مسئله افعال که خارج از محل نزاع در باب مشتقه، این جهت رو درش مطرح کردند و اون این است که میفرمایند مشهوره ذره و زیدان فعل و فاعله، برگردید به صورتی، برگردید به فعل به صورتی، عرض می شود که بین نحویین این معنا مشهوره که می گویند در فرق بین فعل و اسم، می گویند فعل اونیست که لهو معنا مقترن به احد الازمنت الثلاثه، اقتران که معنای اقتران همون دلالت تزمنه، کلمه اقتران معناش جزئیته، معناش تزمنه، که حتی دلالت التزامیه هم نه، بالاتر از دلالت التزامیه. فعل یک معنایی دارد که به تعبیر ما متضمن یکی از ازمنه ثلاثه است. فعل ماضی متضمن زمان ماضیه و فعل مضارع متضمن زمان حال و استقبال. این تضمن معنای فعل نسبت به احد ازمنه ثلاثه، این یک مطلبی است که در معنای فعل نحویین عکس کردند و فارق بین اسم و فعل رو عبارت از همین معنا گذاشتن، گفتن که زید معناهو لا یتزمن احد الازمنت الثلاثه، اما ضربه معناهو یتزمن احد الازمنت الثلاثه و هو الزمان الماضی. آیا این حرف درسته یا نه؟ مرحوم آیا خون یک گوشه ای از این مطلب رو بیان کردن و بیانشون هم بیان خوبیه، به طوری که اصل این حرف رو بیان ایشون میتونه ابطال بکنه، لکن یک مکملی بیان ایشون لازم داره و یک متممی لازم داره که بیان ایشون به ذمیمه اون متمم و مکمل میتونه واقعیت معنای فعل رو روشن بکنه. اما بیان ایشون رو من اجمالا عرض میکنم، چون در کفایه لابد ملاحظه فرمودید، ایشون در حقیقت چند تا اشکال به این مطلب مشهور بین نحویین میکند. یک اشکال این است که مثل اینکه شما نحویین تا فعل رو مطرح کردید فقط فعل ماضی و فعل مضارع تو ذهنتون آمده، آیا فعل امر لیس به فعل، آیا فعل نهی لیس به فعل، در حالی که وقتی اضرب رو میخواهید شما معنا بکنید و مخصوصا در اصول هم در معنای هیئت افعل وقتی که شما بحث میکنید، هیچ اصولی آمده بگوید در معنای هیئت افعل یک خصوصیت زمانیه مطرحه؟ نشستن گفتن هیئت افعل وضعت لدلالت علا طلب الفعل، یا به قول مرحوم آیا خون لدلالت علا انشاء طلب الفعل. دیگه هیئت افعل معنای بیشتر از این نداره، خصوصیت زمانیه در مفاد هیئت افعل مطرح نیست. بله ایشون میفرماید نفس این انشاء و نفس گفتن اضرب این فی زمان الحال واقع شده. خب اگر اینه در قضیه خبری هم همینطوره، زیدون قائمون هم اخبارش فی الحال واقع شده. آیا چون اخبار فی الحال واقع شده معناش این است که مخبر و به هم زمان درش دخالت داره؟ انشاء طلب و ضرب فی الحال واقع شده، اما منشأ چیه؟ منشأ طلب و ضرب، منشأ طلب الفعل، اما خصوصیت زمانیه در منشأ هیچ کدام دخالت نداره. پس در حقیقت حالا من اینا رو اشارتن میگم دیگه، زیاد توضیح نمیدم، شما فعل امر و نهی رو آیا فعل نمیدونید؟ یا اگر فعله پس کجای این فعل امر و نهی اقتران به احد از منه ثلاثه داره؟ دائره فعل که منحصره به فعل ماضی و فعل مضارع نیست. اشکال دوم این است که گاهی از اوقات فعل ماضی به خود زمان نسبت داده می شود، فاعل فعل ماضی خود نفس زمانه. مثل اینکه میگید مز از زمان، آیا مز از زمان معنا اگر بخوایم بکنیم باید چی بگیم؟ باید بگیم زمان گذشت در زمان گذشته، که این یک معنای غلط و باطلیه. اونجایی که فاعل فعل ماضی نفس زمان قرار میگیره، اونجا دیگه مسئله زمان در فعل ماضی مطرح نیست و الا باید زمان در زمان گذشته باشد، یا اونجایی که فعل ماضی فاعلش از مجرداته. شما یک وقت علم زیدون میگید بحثی نداریم، اما اگر فاعل علم را خداوند تبارک و تعالی قرار دادید گفتید علم الله، آیا این استعمال فعل ماضی مجازه یا استعمال حقیقته؟ اگر حقیقته، خداوند که دیگه در زمان معنا نداره زمان برای او و علم او ظرفیت داشته باشه، او ما فوق زمانه، مجرد ما فوق زمانه، در حالی که به حسب استعمال علم الله یک استعمال صحیحیه و معنا نداره کلمه زمان در علم الله مطرح بشه. بله، ایشون می‌فرماید اینجا این مراد مقصود مرحوم آقای آخوند رو در این تیکه دقت کنید، شاید در هنگام مطالعه انسان به یک نکته‌ای که در این حرف ایشون هست کمتر توجه پیدا می‌کنه. می‌فرماید بله، ما می‌توانیم اینجوری بگیم که فعل ماضی دارای یک خصوصیت معنوی هست، یعنی در معنای او یک خصوصیتی وجود داره، و فعل مضارع در معنای او یک خصوصیتی وجود داره. کجا؟ همه جا. عمده این نکته است، یک خصوصیتی در معنای فعل ماضی هست، یک خصوصیتی در معنای فعل مضارع هست. کجا؟ همه جا. چه فاعلش زمان باشه، چه فاعلش مجرد باشه، و چه فاعلش زمانی باشه، مثل همین ضربه و امثال ذالک که نسبت به زید و عمرو و بکر میدید، اینها زمانی هم. در همه اینها فعل یه خصوصیتی در معناش هست که اون خصوصیت وقتی که با زمانیات تطبیق میشه روی زمان ماضی منطبق میشود. این که در عبارت ایشون میگه فیما اذا اسند الی الزمانیات، نمیخواد این خصوصیت رو در فعل ماضی مسند به زمانیات مطرح بکنه، نه، این خصوصیت در تمام افعال ماضی وجود داره، ولی به تناسب فاعل و به تناسب اون چیزی که این فعل به او نسبت داده میشه، چون اون فاعل زمانیه و زمانی حتما باید در زمان تحقق پیدا بکنه و چاره ای ندارد زمانی جز این که در زمان واقع بشه، اون خصوصیت وقتی با این معنا توأم میشه در فعل ماضی زمان ماضی ازش استفاده میشه، در فعل مضارع زمان حال و استقبال ازش استفاده میشود. اما اگر اسناد به زمانیات داده نشد، اون خصوصیت دیگه این اقتضا رو نداره، اون خصوصیت در اون جایی که فاعل خود زمان باشه و یا در اون جایی که فاعل مجرد باشه دیگه اقتضای این معنا رو نمی کنه که در حقیقت در معنای فعل ماضی هیچ گونه تفکیکی نیست. ماضی مسند به زمان، ماضی مسند به مجرد، ماضی مسند به زمانی همه یکسانند. خصوصیت زمانی بودن فاعل اقتضا می کند که وقتی با این معنا تطبیق پیدا کرد، انطباق بر زمان گذشته و در مضارع هم انطباق بر زمان حال و استقبال پیدا بکند. حالا اون خصوصیت چیه؟ مثل، حالا اسم نمیبره ایشون، مثل مثلا خصوصیت تحقق، مثل خصوصیت ثبوت. خصوصیت تحقق این یه خصوصیتی است که اگر به الله و علم الله اضافه بشه به زمان کاری نداره، به خود زمان اضافه بشه مسئلهی به وجود نمیاره. اما وقتی این خصوصیت به ضرب زید اضافه شد، این خصوصیت همراه فاعل زمانی تحقق پیدا کرد، میگیم تحقق ضرب زیدن. تحقق ضرب زیدن جز با زمان ماضی عرض میشود امکان نداره تطبیق بکنه. تحقق علم زیدن این جز با زمان ماضی منطبق نمیشه. اما اگر همینجا بگید تحقق علم الله، این دیگه توی زمان ماضی نیست، برای اینکه تحقق علم الله اون ما فوق زمانه، او دیگه معنا نداره ظرف زمانی داشته باشه و به زمان ارتباط پیدا بکنه. یا مثلا در فعل مضارع به جای کلمه تحقق ما کلمه ترقب رو بیاریم. ترقب یعنی انتظار، یعنی امید. این معنا هست، امید این معنا می رود. این امید این معنا می رود، باید ببینیم این معناش چیه. اگر این معنا ضرب زید، امید ضرب زید می رود، این لامحاله مسئله آینده و ظرف زمانی مستقبل همراهشه. اما امید این معنا می رود که خداوند مثلا چنین اراده ای رو بکنه، خداوند چنین اراده ای رو بکنه، این دیگه چون ما فوق زمانه، همین عنوانم وقتی که شما درش به کار ببرید این ارتباطی به زمان پیدا نمی کنه و ما فوق زمان محسوب میشه. پس خلاصه، خب اون خارج از اون معنای اصلیشه، معنای اصلی و متداولش نحویین به اون صورت گفتند. خب دنباله این مرحوم آقای آخون دو تا مؤید ذکر میکنن که من ذکر نمی کنم، منتها به مؤید دومش بعد یک اشاره ای میکنیم انشالله. اینه مکمل بیان مرحوم آقای آخون یک نکته ای هست و اون این است که ما باید این معنا رو در باب افعال بهش توجه داشته باشیم که اون چیزی که در باب افعال محوره او عبارت از هیئته. در حقیقت همونطوری که شما در باب خارجیات میگید شیئیت و شیء به صورته، در باب مشتقات هم شیئیت به همون هیئت اشتقاقی و هیئت فعلی او هست. پس در حقیقت محور در باب افعال عبارت از هیئاته. خب هیئات آیا دارای یک معنای اسمیه یا دارای یک معنای حرفیه؟ در باب وضع حروف، حالا اونطوری که برخلاف مرحوم آقای آخوند هم مشهور گفتند و هم محققین قائل شدند، در باب وضع حروف وضع عام لکن موضوع له خاصه. وقتی که واضع میخواسته کلمه من رو وضع بکنه، کلی الابتدا رو ملاحظه کرده، مفهوم الابتدا رو در نظر گرفته، لکن کلمه من برای این مفهوم کلی وضع نشده، بلکه معنای کلمه من یک معنای غیر مستقله و او عبارت از ابتداهای خارجی، که ابتداهای خارجی یک واقعیت غیر مستقل است. اگر نظرتون باشه، خب خیلی در این رابطه ما بحث کردیم و نظر ما هم منتهی شد به همون بیانی که مرحوم محقق کمپانی بیان می کردن، که در زیدون فدار ما سه تا واقعیت داریم. یک واقعیت واقعیت زیده، یک واقعیت واقعیت داره، یک واقعیت واقعیت کون و زیدن فدار و ظرفیت و دار لزیدن. واقعیت خود زید یک واقعیت مستقلیه، واقعیت خود دار یک واقعیت مستقله، اما واقعیت کون و زیدن فدار این یک واقعیتی است که به تعبیر ایشون حتی از وجود عرض هم مقامش پایین تره. برای اینکه عرض نیاز به یک موضوع داره، نیاز به یک محل داره، اما این واقعیت معنای حرفی، این سر تا پا احتیاجه، اونم احتیاج به دو طرف. معنای فی در زیدون فدار یک معنایی است که یک دست نیازش به طرف زید دراز شده و یک دست نیازش هم به طرف دار جدا شده، به طوری که اگر زید نباشه این عنوان ظرفیت حرفی نمیتونه تحقق پیدا بکنه، اگر دار نباشه این عنوان ظرفیت معنای حرفی نمیتونه تحقق پیدا بکنه. اما در عین اینکه با دو دست خودش، یک دست به جانب زید دراز کرده، یک دستم به جانب دار دراز کرده، اما واقعیت هم هست، یه امر اعتباری تخیلی نیست. زیدون فدار یه واقعیته. زید یه ساعت پیش تو عرض می شود خیابان بود، دار بود، زید هم بود، اما زید در دار نبود. حالا که از خیابان آمد توی دار، این واقعیت تحقق پیدا کرد. این یک امر خیالی نیست، یک واقعیت حقیقیه، منتها واقعیتی است که در وجود خودش یک مرتبه حتی مادون وجود عرض رو داره، و الا اصل واقعیت در جای خودش محفوظه. خب وقتی که ما در باب معانی حرفیه این معنا رو ذکر کردیم، آیا این هیئت در باب افعال که محور در باب افعال همین هیئت و اساس در باب افعال روی هیئت دور میزنه، آیا این هیئت دارای یک معنای اسمیه یا اینکه این دارای یک معنای حرفیه؟ اگر دارای معنای حرفی شد، با توجه به اون جهتی که مرحوم آقای آخون عرض کردم یه قسمتش رو بیان کردن، اون معنای حرفی متقومه به شیئین عبارت از چیه که ما به عنوان معنای هیئت در باب مشتقات مطرح بکنیم؟ پس در کلام مرحوم آقای آخون این جهت دیگه مطرح نشده، لکن این جهت رو ما باید مطرح بکنیم که آیا هیئت به عنوان یک عنوان اسمی مطرحه و له معنا اسمی، یا به عنوان یک معنای حرفی مطرحه و همون جهتی رو که در باب معانی حرفی عرض کردیم در باب افعال به چه صورت باید اون معنا رو پیاده کنیم. این رو حالا یک دقتی بفرمایید انشاءالله برای پس فردا، چون فردا تعطیله.